بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم. سه‌شنبه 26 دی ماه 1402.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به اینجا رسید که علوم مقدماتی که برای اجتهاد میتونن مهم و مؤثر باشن را داشتیم بررسی میکردیم که چه علومی برای اجتهاد ضروری هستند، و با توجه به معرفی خود اجتهاد و قلمروهای اجتهاد عرض کردیم و اهداف اجتهاد، باید ما این مقدمات را بسنجیم. خب معلوم شد از بحث‌های گذشته که این مقداری که در حوزه‌های علمیه ما که علوم عربی که علوم پایه هستند به اضافه اصول و کمی رجال و کمی حدیث که اینها همه مسلم از مسلمات هن، لازمن، این شرط لازمن، این شرط کافی نیستن. خب این لازمش این است که ما در برنامه آموزشیمون تجدید نظر کنیم و بیاییم، و یعنی یکی از دو کار را باید بکنیم: یا باید در برنامه های آموزشی ما کلیه علوم مورد نیاز مجتهد اعم از ادبیات و اصول و تفسیر و حدیث، بقیه را هم تو برنامه آموزشی بیاریم، که حالا کم و بیش در بعضی مدارس یا در بعضی از برنامه های درسی که این از همون دهه 50 هم در نجف این اتفاق افتاد در دوره آیت الله حکیم رحمت الله علیه که شهید صد در حقیقت پایه‌گذار این مدرسه بود به نام دورة الامام الحکیم، که درس‌های زائد بر این دروس متعارف، یعنی مثل اقتصاد، مثل فلسفتنا، مثل تاریخ، اخلاق، این درس‌ها را اضافه کرده بودند توی برنامه آموزشی، و برای طی 6 سال کل مقدمات و سطوح را با این برنامه‌های، حالا چه بعضی میگن فوق برنامه است، اونجا جزء برنامه بود، که بعد این دوره آموزشی ما در زمانی که همین قبل از انقلاب در دارالتبلیغ فرصتی پیش اومده بود برای تربیت طلاب غیر ایرانی، آیت الله تسخیری و سید جعفر مرتضی، جعفر الهادی، آقای یوسفی غروی، بنده، آقای عراقی و آقای نعمانی، آقای اوحدی، این مجموعه دوستان عهده‌دار یک چنین برنامه‌ای شدند، و این برنامه آموزشی در دارالتبلیغ که برای طلاب غیر ایرانی بود اونجا دوباره به اجرا در اومد، که این خودش یک بذری شد برای به وجود اومدن مرکز جهانی علوم اسلامی، یعنی بعد از انقلاب این اونجا بسته شد، ولی طلاب اونجا رفتن مدرسه حجتیه، و برای طلاب مدرسه حجتیه همون برنامه های قبلی را به نوعی مطرح شد، و بعد یک برنامه در حد کارشناسی یه پیشنویسی آماده شد، به دفتر مقام معظم رهبری نشون داده شد و تایید شد، و ما روی اون برنامه کار کردیم، و اما از سرفصل ها از متون درسی یا کمک درسی تعریف شد، و برنامه مرکز جهانی علوم اسلامی و همینطور سازمان مدارس با این نگاه بسته شد و بعد حالا شد جامعه المصطفی، که بنده معتقدم این جامعه المصطفی در حقیقت یکی از برکات شهید صدر به شمار میره، چون این برنامه ریزی و این تجربه بسیار خوبی که در نجف داشتیم در اینجا مسیر رشد و تکامل خودش را طی کرده. خب
یعنی برای طلاب ایرانی مثل ارزم میفهمید آقای مصباح اینها که
بعدن خب در کنار این دیگه شروع شد در آسه در راه حق.
آره
بعد از اون تجربه بعد دیگه وقتی که ما اینجا ایران بودیم و بزرگوارانی چون خود آیه عراقی خود حفظش کنه آیه تفسیری اینا حضور جدی پیدا کردن توی برنامه های مؤسسه در راه حق و عدد که محضر آیت الله مصباح که در حقیقت اوائل انقلاب بود که اون بذر مؤسسه پژوهشی امام خمینی اونجا پاشیده شد با آوردن اساتید دانشگاه و مطرح کردن اون علومشون و اسلامی کردن علوم توسط با اون نگاه های نقادانه آیت الله مصباح خدا رحمتشون کنه. کم کم این کتاب های اولیه اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، حقوق اینها اونجا به جریان افتاد و حالا شد الان مؤسسه آموزش امام خمینی.
باشه، این برنامه یه مقداری از
بحث
اجتهاد فاصله
نمیگیره. خب همین حالا چند تا بحث اینجا مطرح میشه. اینجا ما بین چند گزینه دیگه در حقیقت قرار میگیریم. اگر ما بخوایم همه اینها را در نظر بگیریم، این سوال پیش میاد که پس توی همه اینها باید اجتهاد کرد یا در بخشی از اینها باید اجتهاد کرد. این باز تابعه بحث دیگری است که ما برای اجتهاد تعریفی که می‌کنیم با توجه به اون ظرفیتی که در بحث رجوع به اهل خبره بعضی از فقها مطرح کردن، احتمالاً اونا هم احساس کردن که یک چنین کاری که قبلاً اگر یادتون باشه قبلا به کسی فیلسوف میگفتن که دامع معقول و منقول باشه، همه علوم را ببینه، بعد به طبع بر اساس رشد علوم امکان این که همه علوم بیاد در یک جا توسط یک نفر با این عمرهای محدود به خلاصه به نتیجه بخواد برسه کار مشکلی میشه. لذا کم کم فلسفه یک مقدار یعنی اون محتوا و قلمرو فلسفه به مرور زمان رفت تو بحث حکمت و الهیات و اینا و بحثای دیگر، مثلا همین بحث فقه خانواده به عنوان تدبیر منزل تو یکی از بحث‌های مهم فلسفه مطرح میشد. سیاست تدبیر منزل. خب این همین حرفی که شهید مطهری در بحث اجتهادشون آوردن که آقا این رشد علوم تخصص را میطلبه. خب برای اگر تخصص را میطلبه با این تعریفی که حالا ما برای اجتهاد داشتیم گفتیم جایگاه تخصص کجاست با این با توجه به قلمروهای متعددی که ما برای اجتهاد در نظر گرفتیم، از احکام فردی تا احکام اجتماعی تا نظریه شناسی تا نظام شناسی و مسائل مستحدثه، این قلمروهای متعدد یا مستنبطهای مختلفی که ما داریم احکام اقتضاعاتی داره. آیا ما اگر بخوایم این مبنا را قائل بشیم که تمام علوم مقدماتی باید مجتهد باشه، متخصص باشه، یک بحث امکان پذیریشه، یک بحث هم ضرورتشه. اگر مثلا ما از لحاظ مبنایی قبول کنیم که رجوع به اهل خبره میتونه ما را از اجتهاد در اون رشته بی نیاز کنه و فقط مجتهد بیاد قلم رو اجتهادش رو بذاره در کشف حکم اون موضوعی که تخصصش نداره ولی آگاهی به اون موضوع از اهل خبره به اندازه کافی به دست میاره و بر اساس آگاهی که از اهل خبره به دست میاره حکم را استنباط میکنه. و اکثر استفتاهایی که میبینید بزرگان وقتی سوال از اونها میشه میگن در فرض مطرح شده، در فرض مطرح شده حکم اینه، یعنی نمیان بگن که حکم اینه. لذا اگر کسی در سوال یک کمی خلاصه شیطنت کرده باشه و یک فرض خاصی رو مطرح کرده، فقها اینجا این دقت و این زرنگی رو دارن، میگن در این فرض حکم اینه. حالا واقعیت خارجی ممکنه با این فرض سازگار نباشه، واقعیت خارجی چیز دیگه باشه.
بحثی پیش میاد اینجا یه دوری تو ذهن من شکل گرفته.
بله.
اون هم اینکه که خب میگیم که برای اجتهاد، یعنی اگه بپذیریم برای اجتهاد بایستی در یک علوم مقدماتی فرض بگیریم، علوم مقدماتی تاریخ فلسفه است، اون گسترش بدیم که باید متخصص باشه. خب برای تخصص در این علوم هم لازم است مجتهد باشه.
بله.
من تصورم اینه که شاید بین اجتهاد و تمرکز به یک موضوع یا یک باب خلق شده. یعنی وقتی انسان مجتهد میشه یه حداقل‌هایی رو داره، یعنی با یه حداقل‌ها ابزاری مجتهد هم نیست، اینها رو کنار هم قرار میده یه قوه‌ای داره، یه استنباطی داره، یه نتیجه میگیره. حالا از اینها یه موقع متمرکز میشه در یک بابی، در یک موضوعی، در یک علمی، خب اون بس میشه تخصصی کردن.
از خدمت شما ببینید، اگر یادتون باشه شاید تو بحث غنا در مکاسب هم این مطرح پیش اومده باشه که ما دو جور موضوع داریم، یه موضوعاتی داریم که خیلی راحتی اینا قابل تشخیصن و عرف عهده‌دار تشخیص اینا، فقیه هم به عرف رجوع میکنه. یه موضوعاتی داریم که اینا مستنبطه هستن، یعنی عرف نمیتونه تشخیص بده، عرف یک کلی را در نظر میگیره، ولی اون فقیهه که اون موضوعی که در متن آیه یا روایت اومده، مثلا لهو الحدیث، لهو الحدیث حکم داره. این لهو الحدیث چیه؟ خب این میگن این یک موضوع مستنبطیه، باید فقیه تشخیص بده لهو الحدیثی که حکمش حرامه، حرمته، کار فقیه. پس اگر این فرق قائل شده باشیم و بشیم که ما موضوعات مستنبطه داریم یا موضوعات غیر مستنبطه، در غیر مستنبطه اینجا متخصص خودش یعنی مجتهد خودش را میخواد که فقیه کارش میشه قلم رو فقاهتش فقط کشف حکم این موضوع با این ویژگی هایی که بهش اعلام میشه، یعنی قلم رو به اجتهاد میشه استنباط حکم موضوع فرضی، موضوعی که فرض داره میشه. خب اینجا دیگه احتیاج به اجتهاد نداره، میگه موضوعی که با این مشخصات و ویژگی ها به من اعلام شده، این را بر حسب آیات و روایات من حکمش را جائز یا غیر جائز مثلا تشخیص میدم. خب این میتونه تا حدودی حلال مشکل باشه به لحاظ اینکه حکم میره روی موضوع فرض شده، متوجهید؟ نمیره روی یک موضوع خارجی که حالا لذا میگن اینجا آیا تطبیق کار مجتهده یا کار مکلفه. که آقا ما میگیم مثلا فرض کنید اول ماه یا رؤیت هلال، حالا باز یک جایی که حرکت رو آرائه که آقا اول ما حکمش اینه، خب تشخیص اول ما کار مکلفه یا کار مجتهده؟ بحث هلال از شؤون مجتهده یا شأن مکلفه؟ مجتهد فتوای خودش میده در تشخیص ملاک و معیار تشخیص اول ما، تطبیقش به عهده مکلفه. اینجا هم همینطور مجتهد میاد اون موضوع مفروض را که دیگه مشخصه دیگه حدود و شغورش، چون موضوع تعیین شده مورد تبیین حکم قرار میگیره.
ولی ذا فقیه اینجا راحت میتونه شونه خالی کنه که آقا این وظیفه من نیست که تطبیقش بر موضوع خارجی الکلی که این مشخصاتشه من میگم این الکل نجس یا میگم این الکل پاکه، اما اونی که در خارج الان داره انجام میشه این کدوم یکی از این دو مصداقه، این دیگه میگه مجتهد میگه کار وظیفه من نیست، وظیفه مکلفه، اون دیگه باید خلاصه مسئولیت پذیره و او باید دقت کنه. من میگم باید خمس به هاشمی داده بشه، تشخیص اینکه این شخص هاشمیه یا نه و مستحق و خمسه یا نه این دیگه تشخیصش با مکلفه. اگر ما این مبنا را قبول کنیم خب این اشکال دور شما رفع میشه دیگه.
نمیشه خدا قسم، چرا؟ من سوال من توی عملیات الاجتهاد نه توی نتیجه الاجتهاد.
بله
ما شما این فرمایش میگه یه موضوع ارائه میشه حالا یا مستنبطه یا غیر مستنبط، فقیه هم جرا این طرف مجتهد شده است، عملیات اجتهاد رو دارد، ابزارش رو دارد، رو حکم میکنه. بله. مثلا هنوز به مرحله نرسیدیم، حالا بحثمون سر چیه؟ سر این که مقدمات اجتهاد چیه، ابزار لازم، علوم ابزاری، علوم عالی چیه از جهت اجتهاد. بعد میگیم آقا باتون علوم عالی ما خود متخصص بشیم، خب میگیم خب لازمه تخصص ما اجتهاده.
خب خب این حالا این حرفی که زدم کجا آبش خورش یا تأثیرش یا اون نتیجه این مبنا کجاست؟ میاد تو علوم مقدماتی. این اگر این مبنا را قبول کردیم میریم در علوم مقدماتی اکتفا میکنیم به اون حد اقلهایی که اجتهاد را به بار میاره. چه اجتهادی؟ اجتهادی که این شخص بتونه با قواعد فرض کنیم قواعدی که در علم اصول اونجا تنقیح میشه که باید در اونها میگن دیگه حد اقل در اونها باید مجتهد باشه چون قواعد استنباطه و همینطور در روش استنباط باید اونجا هم صاحب نظر باشه و همینطور در منابع استنباط که قرآن و سنت باشه یا حالا به منابع دیگر در اینها باید ایشون بار خودش ببنده از لحاظ نظر اجتهادی. پس میشه مثلا آنچه که الان در حوزه ها خونده میشه به عنوان مقدمات ادبیات و یه مقدار آشنایی با قرآن و حدیث و اصول و حالا رجال و عرض خدمت شما کلام یعنی مبانی کلامی که مؤثر در مبانی دیگرش میتونه باشه، شاید حتی مقداری فلسفه که باز مؤثر در فهمش منطق در حدی که درست فکر کنه، درست استدلال کنه، نتیجه گیری کنه، اینها میشن این حد اقل هایی که برای اجتهاد او را آماده میکنن. حالا به قول بعضی ها دیگه باید اون زمینه های لازم، استعداد لازم را برای اینکه از این مقدمات بتونه اون قدرت استنباط را پیدا کنه، چون بعضی ها میخونن اما قدرت پیدا نمیکنن و بعضی هم ممکنه همینا رو نخونده باشن ولی در استنباط، در استخراج با ذکاوتی که خدا بهشون داده، قوه حدسی که بهشون داده سریعتر میتونن از یک فرض کنید مقدماتی که دیگران طی کردن این نخیه نکردن به خاطر فراستی که خدا بهشون داده میتونن راحت حالا به تعبیر مظفر رمزولای اون حدس قوت الحدسی که خلاصه فرد پیدا میکنه در اثر حالا یا اون ممارست و تمرین یا حالا خدا دادی ممکنه باشه. بنابراین اینا میشه حد اقلهای لازم برای به دست آوردن قوه استخراج حکم یک موضوع مفروض، اینجوری میشه دیگه. ولی یک نکته که اینجا ما باید اضافه کنیم برای اینکه فقیه خود مورد به قول بعضی ها نتوانند نسبت به فقیه شیرمالی کنند و در موضوعات به گونه ای موضوعات را به اونشون بدن که در این موضوعات در این موضوعات غافل بشه از بعضی از ابعاد، نقل میکنند در خدمت آیت الله العظما صافی یکی قرار گرفته بود راجع به مساوی و بدیهای اینترنت صحبت کرده بود و فتوا میخواست، یک فاضل دیگری اونجا بود گفت حضرت آقا درسته این همه ولی در اینترنت هم این فوائد و این نکات مثبت هم هست. رفته بودن فتوا را بنویسن، فرمودن دست نگه دارید. این شد زوجه، یعنی فقیه وقتی که احاطه پیدا کنه، اطلاعاتش در حدی باشه، یعنی اطلاعات روزش در حدی باشه که بتونه موارد خاص را هم دقت کنه و یک بعدی نبینه. به بار دیگر فقیه باید جامال ابعاد باشه، از لحاظ جام یعنی چند بعدی باشه، هم نسبت به فهم اسلام، هم نسبت به فهم جامعه، و هم نسبت به فهم اون افرادی که مراجعه بهش میکنن و ممکنه برای او دست اندازی درست کنن.
تشخیص موضوع میشه. ما الان تو بحث صغرویه، بحث کبروی نیست. این لازم نیست فقط در علم الکترونیک یا کامپیوتر مثلا متخصص بشه در رشته ها.
بله.
این کافی هستش که آقا این موضوع رو یه متخصص کامپیوتر بگه، آقا این فواید داره، مزرعه.
خب همین دیگه، بس ما به این نتیجه رسیدیم. به این نتیجه. حالا که اینها رو لزومی نداره که در اونها ورود کنه، پس در اجتهاد اون اصلا ما اینها را به هیچ وجه به عنوان معیار مطرح نمی کنیم. اونی که به عنوان معیار مطرح میشه برای اون که مجتهد باشد این است که در فرض به دست آوردن موضوع، حالا به هر روشی که، حالا ممکنه خودش اصلا فرض کنید متخصص الکترونیک بوده، اومده حوزه درس خونده و علوم مقدمات اجتهاد را طی کرده، خب با خبرویتی که داره ممکنه هم نباشه، اما با مراجعه به اهل خبره او باید قدرتی پیدا کنه که موضوع مفروض را که برای او تعیین میکنن و در اختیار میدارن بتواند احکامش را از قرآن و سنت استنباط کنه. این میشه اون حد اقلی که باید یک فقیه باید به دست بیاره. و وقت حالا توجیه وضع موجود آموزشی و بر همین اساس خواهد بود.
وضع موجود آموزشی وضع باید مسئولی باشه.
حالا یه بحث دیگه هست. آره حالا یه بحث، چرا با این وضع موجود خیلی ها مجتهد نمیشن؟ جوابش همونی که مظفر فرمود، خیلی ها ممکنه منطق بخونن اما منطقی نشن، چون نمیه مراعات کنه اصولی که در منطق خونده، یعنی به کار نمیگیره. فرمود چی؟ المنطق آلتون قانونیه چون تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، مراعاتها وقتی مراعات نشه خب انسان به مغالطه ممکنه رو بیاره. در بحث‌های فقهی مقدمات اجتهادی ما هم همینطور، ممکنه الان کسی مکاسب بخونه اما مکاسب شناس، مکاسب میدونه مطالبی که توی مکاسب اومده شاید حفظم باشه، اما مکاسب شناس نشده که بیاد بگه خب شیخ از کجا به اینجا رسید، چگونه این بحث را سامان داد و به این نتیجه رسید. ملا نقطی خونده رفته، خب این طبیعیه،
اصلا خود استادش بلد نیستن خودشان.
آره میگفتش ما اهواز بودیم، یک خدا رحمتش کنه یکی از فضلا میگفت من 20 ساله دارم شرایع میگم و هر سال خود همینا میان، همین طلبه هایی که الان پیش من 20 ساله دارن پیش من شرایع میخونن، هر سال شرایع میگه براشون، خب تکرار مکررات، برای این که اینا شهریه ای بگیرند و حلال باشه اون درس حاضر میشن. حالا این مشکل دیگه مشکل طلبه است. لذا ما میبینیم اساتیدی که در رشته های دیگری اینها برای خودشون بروز و ظهوری داشتن، اینا خودشون دیگه کار کردن، یعنی نیومدن به برنامه آموزشی حوزه اعتماد کنن بسنده بکنن، خودشون فراتر از آنچه که در علوم متعارف حوزوی مقدمات اجتهاد بوده، خودشون یا در فلسفه رفتن یا در تفسیر رفتن یا در اقتصاد یا در یکی از رشته‌ها رفتن کار کردن و به کمالاتی دست یافتن. ظاهرا وضع همین خواهد بود با این اوضاعی که ما در پیش داریم، مگه اینکه اتفاقهای خاصی پیش بیاد در روش فهم علوم و امور به گونه‌ای که بشه صرف جویی کرد، یعنی ما روشمند بیاییم در بیشتر علوم بتونیم ورود پیدا کنیم. پس یه بحث آیا نیاز هست یا نیاز نیست، یه بحثه. یک بحث هم این است که نیاز از این لحاظ، از لحاظ این که اجتهاد بر اون توقف داره یا نه، این رو داریم میگیم نه توقف نداره اگر ما قبول کردیم که در موضوعات
فقیه به اهل خبره میتونه رجوع کنه و به اجتهاد او لطمه نمیزنه رجوع به اهل خبره، چون بعضی ها در این حرف دارن که باید همه مقدمات اجتهادی باشه، یعنی هرچی که در دیدگاه او و نظر او دخیله باید صاحب نظر باشه. اگر اون نظر رو بخواهیم میگیریم دیگه فقط میشه میمونه امام معصوم. خدمت یکی از بزرگان مشهد که از همشهری های شما رسیدیم، گفتیم آقا شما کیا را به عنوان مجتهد قبول دارید؟ و اما مجتهد مطلق خیلی بعیده کسی الان داشته باشیم، حالا وجه الارض که مجتهد مطلق، اینا که هستن مجتهد متجزی قاعدتن، خود این هم به زور گیر میاد. گفتم مثلا فلانی 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 اینا که در خلاصه معرض هستن نظرتون؟ گفت والا چه عرض کنم. خب با این نگاه اگر بخوای ما پیش بریم دیگه چیزی به نام مجتهد مطلق ما برامون نمیمونه.
جسارتا اگر ما بیایم بین موضوع و مستان فرق بذاریم،
بله
این فکر کنم قضیه حل بشه، چون ممکنه بگیم خیلی خوب ما حکمی رو بقیه بخواد حکمی رو استنباط بکنیم بر اساس یک موضوعی که در فقه اومده.
بله
خب حالا ممکنه بگیم که این باید بره یا موضوع عرفیه یا عرف نه متشدده، عرف نمیفهمه یا اختلاف داره و لذا فقط واسه استنباط. خب اما یه موقعی هست که خب حالا آقای موضوع مشخص شده اما تطبیق شناختش خب که عرف حواله داده میشه، لذا مثلا اما بحث مثلا فرقمون کامپیوتر مثلا اینترنت، خب آقا مزراتی داره، مثلا آقا فیلم مستجن داره، نمیدونم اثبات چی داره چی داره، خب اینا هر کدوم موضوع مستقلیه، حکم جان مستقله اینا رو در اومده. اما چیکار کنم فقیه میاد گردش میپرسم میخوام اگه میگه خب ایده ای که اینه که این داره میگه میگه مستاق این موضوعه من دارم میفهمم، لذا اینجا تأثیر در حکم نداره. ولی اگه بگیم که نه این قضیه موضوعش مشخص نیست، مثل بحث قنا موضوعش مشخص نیست، حالا ما میگیم از عرف بگیم، لذا اینجا باید بره فقیه چه بازم از حضرت آقا هم سن بگیم و بگیم به آلات موسیقی و نمیدونم به قواعد موسیقی یعنی اشراح به بدا بکنه تا مثلا بفهم یا آقا این موسیقی مطرب و حلال و حرام چی هستش مثلا.
در هر صورت حالا مبنا را یه گفت ریشه را بگیم که دیگه نتیجه خیلی مشخصه. نتیجه میخوام بگیم که یک مقدار دادن اون زمینه هایی که وسعت دید و سعه افق ذهنی بده به این متعلم و متعلم و طالب اجتهاد به گونه این که یک بعدی بار نیاد، نه در علوم حتی در فقه که میخونه، در اصولی که میخونه، در رجالی که میخونه، در حدیث که میخونه، یک بعدی بار نیاد، ذهن پژوهشگر یا پژوهش خلاصه پژوهش چی میگن پژوهنده پیدا کنه و اهل دقت باشه، یعنی ما بیایم عناصر اقتدار رو درش به وجود بیاریم که عناصر اقتدار اون افق دیدشه، جامعه نگریشه، دقتشه و حرص بر رسیدن به اون حق ناب که باید دنبالش باشه، اینا رو ما باید در او تقویت کنیم که در هر عرصه ای که وارد بشه همون به سبکی که الان در اصول فعلی مطرحه که یا باید دلیل محرز داشته باشه در هر موردی، اگر دلیل محرز نداشه اصل عملیه مناسب اون خلاصه وضعیت را باید داشته باشه و توانمند باشه که وظیفه شرعی خودش را تشخیص بده. اینجاست که میتونه این تا حدودی متناسب با روز، البته بعضی از علوم خیلی مهمن مثل تاریخ. تاریخ یکی از ویژگی‌هایی که تاریخ به انسان میده، همونطور که در قرآن ما میبینیم در حدود یک سوم قرآن تاریخه، افق دید انسان را باز میکنه، انسان را با قوانین حاکم بر حرکت جوامع و تاریخ بشری را نشون میده. در نتیجه این انسان میتونه آینده نگر باشه. این که امام قدس الله سره فرمودن که حوزه‌های علمیه باید در پیشا پیش جریانات حرکت کنند و پیشبینی کنند و جلوتر از زمان باشند، یا به تعبیر آیت الله عظما وحید خراسانی راجع به امام زمان صحبت میکردن، میفرمودن امام الزمان، امام زمان، امام الزمان، امام زمان، زمان امامت میکنه، یعنی پیشا پیش زمان حرکت میکنه. خب اهل بیت پیامبران اینجوری بودن، ائمه اینجوری هست، فقیه هم باید بتواند یک افق دید بازی داشته باشه، بگونه که بتونه پیش بینی کنه. مثلا شهید صد اون مقاله‌ای که دارد که الاتجاهات المستقبلیه ری حرکت الاجتهاد، این نشون میده که این فقیه داره جلوتر از زمان خودش داره پیش بینی میکنه که اجتهاد ما به چه سمتی داره میره. این کی به دست میاد؟ من معتقدم اینا به برکت تاریخ، نه تاریخ خانی معمولی که در مدارس ما به او اکتفا میشه، به یک سیره پیشوایانی یا مثلا سیره پیامبری اکتفا میشه و به همین مقدار اینا بسنده میکنه، بیاد در تاریخ همونطوری که به تعبیر علامه عسکری همونطوری که در فقه اصول مجتهد میشه، در تاریخ هم باید مجتهد بشه تا بتواند از این تاریخ برای نگاه به آینده و حتی در فهم وضع معاصر هم میتونه تأثیر گذار باشه. و ما معتقدم کسی مثل امام، مثل شهید صد، مطهری، علامه، طباطبایی، مصباح، اینا آدمایی بودن که تو این زمینه کار کردن که میبینیم اینا نسبت به دیگران متمایز هستن. علت تمایزشون همون اون مقدماتی که طی کردن که بتونن آینده نگری کنن و این خیلی مهمه. یکی از هم ویژگی های مقام معظم رهبری به نظر من هم تسلط ایشون بر تاریخ که این خیلی میتونه توی ابعاد مختلفه، حالا
در فتوا دادن،
حتی در فتوا دادن میتونه این مؤثر باشه. ولذا بعضی علوم رو میخوام بگم که مثلا حوزه نیاز به یک کار مناسبی در تاریخ، همونطور که در رجال باید متخصص باشه، در حدیث باید متخصص باشه، این نگاه تخصصی در تاریخ را هم خیلی ضروری من میدونم. و زمانی من برای تاریخ خیلی اهمیتی نمیدادم، میگفتم اینا یک از علوم خلاصه جنبی تکمیلی علمه احسن من جهله، ولی الان احساس میکنم که این ضروریه، که از ضرورات ضروریات در این منهج فقهی آیت‌الله سیستانی هم من همین رو دیدم که چقدر این مؤثره در استنباط و در فهم فقیه نسبت به آیات و روایات، چون آیات هم شأن نزول داره و هم خلاصه قرائنی که حافه به این آیات یا روایاتی که اومده شأن نزول ها رو با همه یا مشکلاتی که این شأن نزول ها دارن، بررسی اینها و درآوردن اون چه که به واقع اقرب باشه کار سختیه و بدون تخصص خب انسان گم میشه توی این تضارب روایات و روایات جعلی. و حتی این تشخیص روایات و موضوع و جعلی میتونه یکی از مسائل، یعنی که از بابهای مهمی باشه که معمولا در اون چیه، یکی از رشته‌های تخصصی حدیث هم هست، وضع الحدیث یا احادیث موضوعی، کتاب هم توای زیاد
خیلی دارم.
آره در اینها میتونه خیلی مؤثر باشه رو نگاه فقهی، خصوصا که حالا ما اگه تاریخ حدیث بخونیم خیلی بهتر روشن‌تر میشه که این چقدر فهم موضوعات در احادیث میتونه روی نگاه فقهی اثر گذار باشه.
این سوال هست که مثلا همین تاریخ که فرمودید، بایستی فقیه بشینه از ابتدای مثلا تاریخ صدر اسلام فرض، چون آخر مثل آقا سیستانی اینها حتی تاریخ های غیر از اسلام رو هم یه موثره، جای لغات رو یه خود بررسی میکنه. خب مثلا میگیم تاریخ صدر اسلام فرض میگیریم، باید بشینه از اول تا آخر رو بخونه، بعد تاریخ نگری کنه و استدلال بکنه و تحلیل بکنه، یا نه مثلا میخواد بیاد احکام مثلا بغات در بیاره، خب میره جنگ های امرمانه نگاه میکنه، تاریخ اون دور رو مثلا دوره مثلا وقت و صفحه نگاه میکنه،
آره.
خب اون رو تحلیل میکنه.
عرض خدمت شما، این نگاه جز نگرانه به تاریخی که از آفاته و قرآن این کار نکرده. قرآن در حقیقت که در مقاطع مختلف تاریخی نظر داده، تحلیل داده، اما قرآن یک روش تعامل با تاریخ و فهم تاریخ رو هم داده که این را اگر فقیه خوب متوجه باشه دیگه راحت میتونه در مقاطع مختلف اهل تحقیق باشه.
خوش کل نداره، یه معنی پیدا میکنه در این، یا من چجور تاریخ رو بررسی بکنم. خود قرآن هم میدونه، قرآن هم نمیده تمام تاریخ زمین رو، حتی انبیا رو مطرح بکنه. مقطعی مطرح کرده، نکات رو عنوان کرده،
ولی روش داده، قرآن روش داده، اون روش مهمه. به همین خاطر میگیم که همونطوری که الان در اصول که نیست، ما نداریم روش استنباط در اصول که نمیدونه، قواعد استنباط اومده، اما روش استنباط در اصول باید مطرح بشه که نشده، که معمولا آقایون توی حالا توی مثلا استفتاءات یا روش هاشون به دست بیاد. همینطور در تاریخ، یعنی روش آشنایی و خلاصه شناخت تاریخ و استفاده از تاریخ برای یک کسی که میخواد از تاریخ بهره ببره بسیار ضروریه، که این مثلا به نظرم باید بیاد در به عنوان یک رکن در بحث‌های مقدماتی اجتهاد برای طلاب اجتهاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
این نصفش مال درس دیروز بود که نگفتیم.